ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دست کم 15 تن از کشته شدگان حمله به یک کلوپ شبانه در استانبول اتباع کشورهای خارجی هستند. وضعیت سلامتی علی شریعتی زندانی سیاسی در 62 روز اعتصاب قضایش وخیم است. مدیر کل استانداری تهران خواستار عقیم سازی زنان کارتون خواب با رضایت خودشان شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و برنامه دات کام. به گفته مقامات ترک تا به حال هویت 20 تن از کشته شدگان حمله به یک کلوب شبانه در استانبول شناسایی شده است. دست کم 15 تن از کشته شدگان اتباع کشورهای خارجی و 5 نفر شهروندان ترکیه هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ضارب مسلحی در حدود ساعت 1 بامداد یک شنبه پس از کشتن یک پلیس و یک غیر نظامی وارد کلوب شبانه گران قیمت رینا در بخش اروپایی استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی حاضرانی که سال نو میلادی را جشن گرفته بودند از محل گریخت. جستجو برای یافتن ضارب در جریان است. دولت ترکیه در این مورد سکوت خبری برقرار کرده است و تا این ساعت کسی مسئولیت این حمله را نیز بر عهده نگرفته. همسر علی شریعتی زندانی سیاسی اعلام کرده که آقای شریعتی روز شنبه در 61 روز اعتصاب قضای خود بیهوش شده و کلیه‌اش در حال از بین رفتن است. مطهره پارسی همسر علی شریعتی در حساب توییتری خود نوشته همسرش که از 40 پیش در بهداری زندان اوین بستری است توان راه رفتن ندارد و روز شنبه میزان قند بدنش 45 و فشار خونش 8/5 بوده و بیهوش شده، اما ماموران زندان از رساندن او به بیمارستان خودداری کردند. علی شریعتی به دلیل شرکت در تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسید پاشی در اصفهان به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد و پس از بازداشت اعلام کرد که تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. مدیر کل اجتماعی استانداری تهران خواستار عقیم شدن زنان معتاد کارتون خواب با رضایت خودشان شد تا به گفته او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. سیاوش شهریور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده 20% از زنان معتاد کارتون خواب مبتلا به ایدز هستند که با تنفروشی انواع بیماری ها را گسترش می دهند و بچه های بی سرپرست حاصل از این روابط فروخته می شوند. موضوع عقیم سازی معتادان بی خانمان پس از انتشار گزارش های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشت. پس از این واکنش‌ها شاهین دختر مولافردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در صفحه فیسبوکش نوشت که در آبان ماه سال 94 در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این موضوع گفته است دولت هنوز برنامه مشخصی ارائه نکرده و این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود. هوای تهران، تبریز و ایلام روز یکشنبه در وضعیت قرمز یا ناسالم برای همگی تمامی افراد قرار گرفت و مدارس برخی از شهرهای استان البرز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران اعلام کرد که روز یکشنبه آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته و به صورت ناسالم برای تمام افراد درآمده است. هوای تهران در روزهای جمعه و شنبه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. همچنین در 12 گذشته هوای تبریز 3 در وضعیت قرمز یا ناسالم برای همگی تمام افراد و 9 ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است. همه مدارس نوبت بعد از ظهر شهر تبریز نیز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده است. معاون نظارت محیط زیست استان ایلام نیز خبر داد که هوای شهرستان‌های ایلام و مهران در وضعیت ناسالم برای تمام افراد قرار گرفته و هوای شهرستان دهلوران نیز در آستانه هشدار است. شما شنوندگان خوب رادیو فردا سری به وبسایت ما بزنید و خبرهای بیشتر رو اونجا با دقت بخونید. اما نوبت میرسه به برنامه دات کام، کاری از مهدی احمدی.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. سال 2016 میلادی سال عرضه ابزارهای مختلف تکنولوژی از جمله گونه‌های متنوعی از تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها، کتابخانه‌های الکترونیک و دیگر ابزارها یا ابزارک‌های مرتبط بود. اما در این میان ابزارها و پروژه‌هایی هم بودند که در جلب نظر کاربران موفق نبودند، شکست خوردند یا به هر دلیل عرضه کنندگانشان ترجیح دادند عرضه را به رقیبان خود واگذار کنند و به کار خود پایان دهند. در این برنامه مروری می‌کنیم بر چند پروژه یا ابزار فناوری شکست خورده یا ادامه نیافته در سال 2016 میلادی.
گلکسی نوت 7.
نمی‌شود از شکست در عرضه یک فناوری جدید گفت و از سامسونگ و محصول ناکام آن گلکسی نوت 7 حرف نزد. این فبدت عرضه شده توسط سامسونگ کمی پیش از معرفی آیفون های نسل 7 اپل عرضه شد تا بتواند رقیبی جدی برای آیفون 7 پلاس، گوشی 5.5 اینچی جدید اپل باشد و سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند. با این حال پس از یکی دو هفته گزارش هایی در مورد داغ شدن باتری و آتش گرفتن این محصول منتشر شد و علاقمندان به خریدان را نگران و نگران تر کرد. جدی‌تر شدن چنین گزارش‌های کار را به جایی رساند که به همراه داشتن گلکسی نوت 7 در برخی از خطوط هوایی ممنوع شد و سامسونگ در بسیاری از فرودگاه‌ها میز ویژه‌ای را تعبیه کرد تا به دارندگان این محصول پیش از سفر هوایی مشاوره دهد. خیلی زود سامسونگ از دارندگان گلکسی نوت 7 خواست که گوشی‌های خود را پس دهند و حتی آنها را ترغیب کرد که با تخفیفی ویژه محصولی دیگر از این شرکت را به جای آن انتخاب کنند. و البته در نهایت این شرکت اعلام کرد که به طور نرم افزاری همه ی گوشی های بجامانده در دست کاربران را برای همیشه خاموش و غیر قابل استفاده می کند. پیشبینی ها حاکی از آن بود که فراخواندن 2 میلیون قطعه گلکسی نوت 7 فروش رفته هزینه 1 میلیارد دلاری روی دست سامسونگ می گذارد. بماند که سامسونگ برای ترغیب کاربران به خرید دیگر محصولات خود تخفیف های ویژه‌ای هم در نظر گرفت و مثلا برای مدتی اگر شما یک گوشی گلکسی 7 می خریدید یک تبلت 7 اینچی سامسونگ هم هدیه می گرفتید.
فیبل
یکی از عرضه کنندگان خوشنام دستبندها و ساعت‌های هوشمند که از سال 2012 محصولاتی را در این حوزه به کاربران عرضه می‌کرد، سرانجام در سال 2016 به این نتیجه رسید که امکان رقابت و سرویس دهی به عنوان یک شرکت مستقل را ندارد. و خب رقیب دیگری در این حوزه یعنی فیتبیت که به سیستم عامل ویژه فیبل علاقه‌مندی نشان داده بود، از فرصت استفاده کرد تا فیبل را از آن خود کند. فیبل فعالیت خود را از سال 2012 و در قالب شرکتی نوپا بر پایه پیش فروش محصولات آغاز کرد و در آن سال از طریق کارزاری در وبسایت کیک‌استارتر سرمایه 10 میلیون دلاری برای تولید و عرضه محصولاتش دست و پا کرد. این شرکت در سال 2015 هم توانست 20 میلیون دلار از طریق پیش فروش محصولات خود به کاربران تامین کند و گزارش شده که بیش از 2 میلیون ساعت هوشمند تولید کرده و به فروش رسانده است. فیتبیت در دسامبر 2016 فیبل را از آن خود کرد، اما وعده داد که فعالیت و خدمات دهی فیبل تا سال 2018 نیز ادامه خواهد داشت.
پیپر
فیسبوک که در کنار عرضه اپلیکیشن های خود و نیز خرید برخی فناوری های نوپا مثل اینستاگرام و واتساپ دستی هم در تجربه ایده های جدید در حوزه های مختلف دارد، بیش از 2 سال پیش تجربه تازه را پیش روی کاربران آیفون گذاشت تا در قالب اپلیکیشنی به نام پیپر بتوانند با سهولت بیشتری خبرهای مورد علاقه خود را دنبال کنند. وقتی پیپر به کاربران آیفون عرضه شد، بسیاری انتظار داشتند که فیسبوک پای چنین تجربه ای را به گوشی های اندرویدی هم باز کند و خیلی زود نسخه اندرویدی این اپلیکیشن را هم عرضه کند. اما پس از ماها و ماها انتظار، نهایتاً فیسبوک به این نتیجه رسید که از خیر فعالیت در حوزه جمع‌آوری و عرضه خبر بگذرد و پروژه پیپر را متوقف کند. یکی از دلایل متوقف شدن پیپر این بود که فیسبوک در یکی دو سال گذشته روی عرضه خبرها و گزارش‌های منابع خبری در قالب اینستنت آرتیکل کار کرده که امکان می‌دهد عرضه کنندگان خبر مطالب خود را در قالبی ساده شده طراحی کنند تا کاربران فیسبوک بتوانند در اپلیکیشن اصلی فیسبوک و بدون نیاز به مراجعه به دیگر سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها به آن دسترسی داشته باشند.
واین
اپلیکیشنی وابسته به توییتر بود که به درد ساخت و انتشار ویدیوهای 6 ثانیه‌ای می‌خورد، زمانی که شاید برای تعریف یک قصه یا روایت یک اتفاق کافی نیست، اما به اندازه کافی طولانی بود که هزاران کاربر واین ویدیوهای سرگرم کننده و بامزه تولید و عرضه کنند. توییتر که حالا خود تجربه ارسال ویدیوهای همزمان را در اختیار کاربرانش قرار داده، واین را در سال 2012 و درست قبل از آغاز به کار رسمی آن خرید و گفته میشد 30 میلیون دلار برای به چنگ آوردن آن هزینه کرد. اما سال 2016 سالی بود که توییتر خود پیشنهادهایی را از سوی گوگل و دیگر شرکت‌ها برای خرید این شبکه اجتماعی مزه می‌کرد. در اکتبر 2016 توییتر گفت که با هدف تمرکز بیشتر بروی سرویس ویدئویی همزمانش واین را متوقف می‌کند و البته این احتمال مطرح شد که واین در سال 2017 در شکل و شمایلی دیگر به کاربران عرضه شود. این در حالی است که پیش از اعلام توقف فعالیت واین اعلام شده بود واین قرار است در ژانویه 2017 سرویس جدیدی را به نام واین کامرا یا دوربین واین به اپلیکیشن خود اضافه کند.
پروژه ارا،
یک ایده جذاب برای گوشی‌های هوشمند، ایده گوشی‌های چند قطعه‌ای بود، به این معنا که گوشی از چند قطعه قابل جایگزینی برخوردار باشد و مثلا بشود با حذف قطعه دوربین باتری قوی‌تری را به گوشی اضافه کرد. در چند سالی که این ایده مطرح بود، شرکت‌های مختلفی روی آن مطالعه و سرمایه‌گذاری کردند. از جمله موتورولا که نهایتاً در سال 2016 سری Z از گوشی‌های هوشمند خود را ارائه کرد که به کاربر امکان می‌دهد قطعاتی اضافی مانند دوربین یا اسپیکر یا حتی باتری اضافی را بدون هیچ پیچیدگی فنی به گوشی خود اضافه کند و آن را مثلاً تبدیل به یک دوربین قدرتمندتر یا اسپیکر قوی‌تر کند یا حتی عمر باتری آن را دو برابر کند. اما این تجربه موتورولا تجربه شکست خورده در حوزه گوشی‌های چند تکه‌ای نبود. تجربه ناکام تجربه گوگل بود که چند سالی بود ایده گوشی‌های چند تکه‌ای را در قالب پروژه‌ای به نام ارا دنبال می‌کرد. پروژه ارا البته قرار نبود مثل سری زی موتورولا با افزودن یک قطعه اضافی کارایی بخشی از گوشی را تقویت کند. پروژه ارا قرار بود ایده اصلی گوشی‌های چند تکه‌ای را دنبال کند و مثلا بشود با حذف قطعه بلوتوث قطعه دوربین را با قطعه جایگزین کرد که دوربین قوی‌تری برای گوشی باشد. به هر حال به فاصله چند روز از رونمایی گوشی‌های جدید موتورولا، گوگل اعلام کرد که دیگر روی پروژه ارا مطالعه و سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
سانرایز
یک اپلیکیشن موفق برای برنامه‌ریزی روزانه بود. اپلیکیشن تقویمی که به دلیل آسانی کاربری برای بسیاری از کاربران محبوب بود و خب هیچ چیز اشتباهی در کارایش نبود جز اینکه مایکروسافت امسال آن را به قیمت 100 میلیون دلار خرید و این غروب اپلیکیشن سانرایز را رقم زد. در ماه اوت 2016 اواسط تابستان این اپلیکیشن فعالیت مستقل خود را متوقف کرد تا در قالب اپلیکیشن ایمیل مایکروسافت به کاربران آوتلوک سرویس دهی کند. البته کاربرانی که علاقه من به این اپلیکیشن بودن چندین و چند اپلیکیشن مشابه در دست دارند، اما باید با نبود سانرایز کنار بیایند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید.